بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظل الله مورخ 2/8/1380 مطابق با 7 شعبان المعظم 1422 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب نکاح احکام الرضا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. با توجه به این که ایام میلاد مبارک امام سجاد سلام الله علیه است، حدیث اخلاقی امروز رو از کلمات رسال ایشان انتخاب کردیم. کلمات ایشان همش پر معناست، مخصوصا صحیفه سجادیه که جمله به جمله آن دارای مضامین عالی و مطالب بسیار برجسته است که انسان رو در مسیر معرفت الله واقعا یاری میکنه، واقعا برای سیر سلوک الالله یکی از بهترین طرق خوندن صحیفه سجادیه و دقت در مضامین آن. این حدیث رو مرحوم علامه مجلسی در جلد 75 بهار الانوار در صفحه 158 نقل می کند. کسی خدمت حضرت رسید، سؤال کوتاه و پرمعنی کرد. امام هم جوابی کوتاه و پرمعنی به او دادن. سؤال این بود: من اعظم الناس، من اعظم الناس خطرن، کی از همه مقامش بالاتره؟ خطر در اینجا به معنی مقامه، شخصیت، قد و منزلت است. خطر از نظر لغت معانی متعددی دارد. یکی از معانی خطر مطابق آنچه در متون لغت آمده به معنی اون مسائلی است که بر ذهن انسان می‌گذرد، خطورات ذهنیه. میگن خطر به بالهی، خطر به ذهنهی، فلان مطلب از ذهن او عبور کرد، ذهن او آمد. ولذا باطن رو ازش تعبیر به خاطر میکنن. خاطر همون محل خطوراته. این یکی از معانی خطر. یکی دیگر از معانی خطر همون چیزی که در فارسی هم فعلا میگیم، خطر به معنی اشراف بر هلاکت. چیزی در آستانه هلاکت قرار بگیره یعنی خطر متوجه اون شده است. حالا خطر مالی، خطر جانی، خطر آبرویی، چیزی که در معرض تلف قرار میگیرد میگن در معرض خطره. این معنی دوم این لغته. معنی سوم خطر به معنی مقام منزلت. مقام منزلت چیزی را خطر میگویند. پس به معنی خطورات ذهنیه یک، به معنی در آستانه هلاک قرار گرفتن دو، به معنی مقام و منزلت سه، و شاید بتوان همه اینها را هم به یه ریشه بازگردون که اون ریشه عبارت است از همان مسئله مهمه، حادثه مهم. حادثه مهم با خطر میسازه، با مقام و منزلت بالا هم میسازه، با اون مسائل مهمی که به ذهن میاد با اون هم میسازه. شاید حادثه مهم قدر جامعه بین معانی سگانه خطر باشه. به هر حال این شخص آمد خدمت امام سجاد سلام الله علیه، سوال کرد من اعظم الناس خطرم، کی مقامش از همه بالاتره؟ ممکنه شما بگید کی خطرش بیشتر از همه است، ولی از قرینه جواب معلوم میشه که خطر در این سوال به معنی مقام منزلته. من اعظم الناس خطرم؟ قال امام سجاد جوابی کوتاه و معنی فرمود من لم یره لدنیا خطرن لنفسهی، من لم یره لدنیا خطرن لنفسهی. کسی که دنیا رو برای خودش مقام ندان، اون کس که دنیا در نظرش ارزش ندارد و مقام و منزلت خود نمیداند، این مقامش در پیشگاه خدا از همه بالاتره. چرا؟ برای اینکه ما میدونیم این اکرمکم عند الله اتقاکم. سرچشمه تقوا چیه؟ پرهیز از گناهی. سرچشمه گناه چیه؟ حب الدنیا. حب الدنیا از کجا پیدا میشه؟ از اونجایی که انسان دنیا رو در نظرش با ارزش و مهم بدانه. بنابراین برمیگردیم، کسی که دنیا در نظرش ارزش ندارد حب الدنیا نداره. کسی که حب الدنیا ندارد، حب الدنیا رأس و کل خطیعه، سرچشمه همه گناهان حب الدنیا، گناه ازش سر نمیزنه. کسی که گناه ازش سر نمیزنه دارای مقام تقواست. کسی که دارای مقام تقواست، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بنابراین کلام امام سجاد سلام الله علیه به همان برمیگردد که در قرآن مجید در ان اکرمکم عند الله اتقاکم آمده، که چنین شخصی که لم یرد دنیا لنفسه خطرن، این اتقناس میشه. اتقناس که شد اکرمکم عند الله میشود. خیلی سوال و جواب کوتاه و خیلی پرمعنی. اگر میخواهیم خودمون رو در ترازوی سنجش الهی بسنجیم، اگر میخواهیم دوستانمون، جامعهمون، افراد مختلف رو در ترازوی سنجش الهی که معیارهای ارزشهای واقعی بسنجیم، باید در همین ترازویی که امام سجاد سلام الله علیه فرموده قرار بدیم. چقدر دنیا در نظر ما ارزش داره، چقدر نداره. اونهایی که به رسیدن به یه مقام همه چیزو فراموش میکنن، با رسیدن به مال همه چیزو فراموش میکنن، با از دست دادن آن عزا میگیرن، اینها کسانی هستن که دنیا در نظرشون خیلی با ارزش، و برای حفظان هر گونه گناهی هم میکنن دیگه. تمام این جنایاتی که امروز در دنیا میشه سرچشمش چیه؟ جنایات اسرائیل، جنایات آمریکا در افغانستان، جنایات طالبان، همه این جنایات سرچشمش حب دنیا هست. یا مقام یا مال یا شهوات برای خدا دارن می جنگن، برای حقوق بشر دارن مبارزه می کنن. دروغ اینها. برای هوای نفس برای مال، برای مقام، برای حب دنیا. این مسائل این روزها مخفیش هم نمی کنن، بس که آشکار است دیگه، علنا آشکارا میگن منافع ما در فلان نقطه دنیا به خطر افتاده، ما باید لشکرکشی کنیم. منافع ما همه جا سخن از منافع ماست، و منافع هم یه منافع مادی. بنابراین قبول کنیم که سرچشمه همه این خونریزی ها، جنگ ها، ستمه ها، بیدادگری ها، جنایات، سرچشمه همه منافع ماست. منافع ما حب الدنیا، حب الدنیا هم به خاطر این که این در نظرش خیلی با ارزشه. اما کسی که پیرو مکتب علی ابن ابی طالب باشه، گاهی دنیا رو تشبیه می کند به ورقت فی فم جرادت تقزمها. یه برگ درخت چه اندازه ارزش داره که تازه دهان ملخ باشه، نصفش رو هم جویده باشه. میگه تمام دنیای شما در نظر علی ابن ابی طالب از این هم پایین تره. نمیگه مثل ورقتن، احوان و اندی من ورقتن فی فم جرادتن تقزمها، پایین تر از این. گاهی تشبیه میکنن ولوجدتم دنیاکم آوهی ولالفیتم دنیاکم آوهی اندی احوان من عطفت انز، از آب دهان یه حیوان بی ارزش تر. یه چنین کسی گناه نمی کنه، چنین کسی نه به خاطر خلافت، نه به خاطر مال، نه به خاطر شهوت گناهی نمی کنه. چنین کسی اتقاکمه، چنین کسی اکرمکم عند الله. ما هم مدعی هستیم پیرو این مکتبی، چند از پیرویی، چند از راست میگیم، چند از دنیا در نظر ما اون خطر و ارزش و اهمیت نداره. پیروان مکتب علی باید قدم این جای قدم های مولا بگذارن، باید واقعا وابسته و پیوسته و اسیر و حقیر در مقابل مادیات نباشه. دین شده مادیات نفروشه، آبرو شده مادیات نفروشه، شخصیت و وجدان شده مادیات نفروشه. بعضی ها سوال میکنه از مادیات بالاتر، خیلی چیز بالاتره، با ارزشتر از پول تو دنیا خیلیه، و خیلی قبول ندارن. چقدر دیده این در این استفتاءات، فرزندان با مادران، فرزندان با پدران به خاطر سهم الارث ها به جان هم افتادن. یه عاطفه برادری و عاطفه فرزند و مادر عمیق‌ترین عواطفه. در مقابل یه مبلغ مختصر ارثیه جنگ شروع میشه، جنگ، ادعای انسانیت و ادعای اسلامیت و ادعای شیعه علی ابن ابی طالب بودن خیاله. تا قدم جای قدم هاشون نگذاریم خیاله، واقعیت نیست. امیدوارم انشاءالله ماها بتوانیم الگویی باشیم برای دیگران، از نظر زندگیمون، از نظر خط مشیمون، و دیگران هم بتوانیم به این مکتب انسان ساز دعوت کنیم. سوال از امام سجاد کردن، من اعظم الناس خطرن؟ در جواب فرمود، من لم یرا لدنیا خطرن لنفسه. برگردیم به بحثی که داشتیم درباره اولین کمیت در مسئله محرمیت رضا. اولین کمیت اثر بود، انبات لحم و شد از. دلائلش رو گفتیم، یه اشاراتی هم داشتن در ذهنش، من اون اشارات رو نادیده میگیرم. میگم بقیه هنا امورا، سه نکته باقی مونده که این سه نکته رو بگیم مسئله خیلی واضح تر میشود. این سه نکته در تحریر الوسیله امام قدس سره نیست، ولی فقهای دیگر متعرض شدن. البته امام در مسئله بعد به نکات اشاره میکنن، ولی این سه نکته نیست. نکته اول، آیا تعارضی هست بین روایات اثر؟ 10-12 تا روایت هر دو رو با هم گفته، انبت اللحم ببخشید 7-8 روایت هر دو رو با هم گفته، انبت اللحم و شد الارض. 3-4 تا روایت فقط انبات لحمه، منتها دم هم همراه داره، انبت اللحم و دم. آیا بین اون 7 روایت این 4 روایت تضادی هست؟ اون هر دو رو میگوید، این انبات لحم میگه با انبات دم تعارضی هست؟ جواب این است که ظاهراً تعارضی نیست. چرا؟ چون در واقع بین اینها تلازمه. دلیلش هم چیزی است که در عصر ما واضح شده، مواد غذایی و همچنین آب و همچنین اکسیژن که برای سوخت و ساز بدن لازم است، به وسیله خون در تمام ذرات وجود انسان گردش میکنه و همه با هم تغذیه میشن. حتی اعماق استخوان، مغز استخوان، همه اینها به وسیله جریان گردش خون تغذیه میشن. در آن واحد ملازم همه، اونطوری که صاحب جواهر در بعضی از کلماتش اشاره فرموده است، مثلا اول گوشت انسان تغذیه میکنه، وقتی دیگه احتیاج نداشت استخوان انسان تغذیه میکنه، اینطور نیست. گردش خون در تمام اعضای، و گردش خون همان و تغذیه همان همراه هم. بنابراین بین این دو عادتاً تلازم در مقام ثبوت، در مقام اثبات ممکنه عموم خصوص مطلق باشه، نه من وجه مطلق. یعنی اونجایی که شد عزم آشکار شود حتما انبات لحم آشکار شده، ولی ممکن است انبات لحم آشکار بشود و شد عزم آشکار نشود. در مقام ثبوت ملازم است، در مقام ظاهر عموم خصوص مطلقه. یعنی هر کجا شد عزمه ظاهر میشه، انبات لحم هم ظاهر میشه، ولی هر کجا انبات لحم ظاهر بشود ممکن است شد عزم ظاهر نشود. حالا که بین هما ملازمه شد، دیگه تعارض هم از بین میرود. اونجایی که فقط انبات لحم رو گفته با اونجایی که هر دو رو گفته با اونجایی که انبات دم رو گفته، همه اینا ملازمه. گوشت اضافه میشه، دیروز عرض کردم لابلای گوشت عروق خونی هست، پس خونم باید اضافه بشه. گوشت و خون که اضافه شد، شد عزمم هست، چون تغذیه میکنه، با تغذیه نمو میکنه، اونم بچه که با سرعت در حال نمو است. نتیجه این شد در مقام واقع ملازم است، در مقام ظاهر ممکن عموم خصوص مطلق. حالا اونو میرسیم که آیا 10 دفعه یا یه شبانه روز شد عزم و انباط لحم می شود یا نمی شود. بله نه، این خون بلا فاصله منتقل میشه به اعضا، چنین نیست که خون از گردش بیفته. در هر دقیقه خون تمام بدن رو دو بار دور میزنه، در هر 30 ثانیه یه بار خون در تمام ذرات بدن میچرخه. بنابراین در یه دقیقه دو بار، چنان نیست که خون یه گوشه بمانه. خون میازد، لحم تغذیه میکنه، عظم تغذیه میکنه، انباط لحم میشه، شد عظم میشه. این نکته اول. بنابراین لا تو عارضه بین الروایات، مستند به مسلمات علم زمان ما، فرضیات نیست، مسلمات علم زمان ما این است که گردش خون در تمام اعضای تغذیه و آبرسانی و اکسیژن رسانی هم از طریق گردش خونی از مسلمات علم زمان ما. و اما نکته دوم، در بدن نظر تعارض دیگه، تعارض که در بدن نظر هست، اون هر دو رو شرط میکنه، اون یکی کافی میدونه. و اما نکته دوم، آیا معتبر اثر فعلی یا اثر بالقوه هم کافی؟ ثمره این نزاع کجا ظاهر میشه؟ اونجایی که بچه‌ای هفته ها یا ماه ها شیر زنی را میخورد، اصلا وضع او عوض نمیشه. یه ماه قبل 5 کیلو بود، الان هم 5 کیلو. چرا؟ لمرازن، بیماری داره که نمیذارد نمو کنه. یه هفته یه ماه شیر این زن خورده و هیچ تغییری نکرده. اینجا بالقوه یه ماه شیر خوردن شد عزم و انباط لحمه، بالقوه شکی نیست، اما بالفعل نشده. کسی که بالفعل میگوید لابد باید بگد اینجا فایده نداره، کسی که بالقوه میگه باید بگه اینجا کافی هست. درست؟ خب حالا کدام یک از این دو رو انتخاب کنیم، فعلیت را یا بالقوه را؟ ظاهر نصوص و ظاهر فتاوا فعلیته. همه جا ظهور الفاظ فعلیته. اینو به عنوان یه قاعده کلی به ذهن مبارکتون بسپارید. در سراسر فقه، مثلا در باب استطاعت میگیم استطاعت این است که توان رفتن به حج، زاد، راهله، تخلیه سر یعنی باز بودن راه و امثال زاده. حالا اگر کسی بالفعل نداره اینها را، اما بالقوه داره، میتونه کار بکنه به دست بیاره، آیا بالقوه انسان مستطیع میشه یا باید بالفعل داشته باشه؟ بالفعل. در اجازه، در باب صوم میگیم مریض صوم برش واجب نیست، در صورتی که ضرر داشته باشد صوم برش. آیا ضرر بالفعله یا ضرر بالقوه است؟ بالفعله. میگیم از اجازه، اجازه بدید من تمامش کنم، وسط مطلبه، وسط مطلبه، اجازه بدید من تکمیل کنم یه قاعده کلی همه جا. میگیم آب اگر تغییر لونه او طعمه او رائحته به نجاست، نجس میشه. آیا تغییر، تغییر فعلی یا تغییر شعنی و بالقوه؟ اگر چنین و چنان نبود این آب متغیر شده بود، یا آب آفتاب بهش میخورد، اگر آفتاب بهش نمیخورد بوش همه جا رو گرفته بود. این آب یه ذره گلالوده، اگر نبود رنگ خون درش ظاهر میشد، تا تغییر فعلی یا تغییر بالقوه، همه جا ظهور الفاظ در فعلیته. استطاعت یعنی فعلی، ضرر یعنی فعلی، تغییر یعنی فعلی، مجتهد یعنی فعلی، مقلد یعنی فعلی، همه اینها یعنی فعلی. بالقوه که وجود نداره، وجود خیالی. احکام دائر مدار وجود خارجیه و وجود خارجی همون وجود فعلیه. بنابراین وقتی امام می فرماید اون مقدار شیر بخورد که شد عظمه و انبت لحمه، لحمه معنیش این است که بالفعل حاصل بشه. بنابراین اگر بالقوه باشد فایده ندارد و مشکلی را برای ما حل نمی کنه. شکم بکنیم میریم سراغ اصل، میگیم اصل این است که کمیت لازم حاصل نشده است. نمیاره، یه ماشین خورده، نه وزنش اضافه شده نه شد عزم شده، محرمیت نه. از این نظر محرمیت نداره. حالا اون عدد و اون عدد و زمان اینا بمونه، از نظر اثر محرمیت حاصل نیست، اما از نظر عدد برسیم، از نظر زمان برسیم. بله، باقی موندن این وزن و این هیئت مال این شیره. اگه نمیخورد که میشد به قول شما 4 کیلو میشد 3 کیلو 2 کیلو، ولی اونی که معیاره کم نشدنه یا زیاد شدنه؟ معیار زیاد شدنه، نه معیار کم نشدنه. حضرت فرمودید خیلی خوب، اجازه بدید من از این بگذارم. بنابراین قرائن زنیه به درد نمیخوره، ما ایمو ظاهر متن روایت فتاوا هم ظاهرش همینه. همه میگن انبت لحمه و شد از ما، اینم ظاهرش فعلیت، مثل سایر الفاظی که در سر تا سر فعل، از اول فعل تا آخر فعل، به هر لفظی میرسیم فعلیت معنیه. اما بالقوه شعنه اینا فایده نداره. بله، ما میگیم این مسئله مریض، این یکی درش نی. حالا تا برسیم به عدد و زمان، حالا اون بقیه اثرها اون بعد. و اما نکته سوم، اجازه بدید این بحث رو میخوام تمامش کنیم. اون بحث اختلافی درش نبود، ظاهر فتاوا که فعلیت نه بالقوه، اما این نکته سوم محل خلاف هست. آیا هر دو باید حاصل بشود یا احدهما کافیه؟ انبات لحم و شد عظم هر دو لازمه، که اگر یکی احراز بشود دومی احراز نشود کافی نیست، یا نه احدهما هم کافیه؟ انبات لحم احراز شده یکفی، شد از میخواد باشه میخواد نباشه. در اینجا فتاوای آقایون مختلفه، بعضی ها هر دو رو لازم دانستن، بعضی احد هما رو کافی دانستن. اونهایی که هر دو رو لازم میدانن میگن دلیل ما تلازمه، اینا واقعا تلازم داره، اصلا این دعوا دعوای بیخودیه، احد هما اصلا نمیشه بدون دیگری، در مقام ثبوت از هم جدا نیستن. حالا در مقام اثبات من بفهمم یا نفهمم، خود اینم یه بحثیه انشاءالله امروز عرض میکنه. ما شد عزم از کجا بفهمیم؟ یعنی استخوانش بشکنیم ببینیم فشاری هم این محکم شده میشکنه نمیشکنه، از کجا بفهمیم؟ اینم عرض میکنه، ممکنه ما شد عزم رو نفهمیم در مقام ظاهر، من وجه نیست مطلق، در مقام اثبات، در مقام ثبوت تلازمه. یعنی در واقعیت عینیه خارجیه اینا از هم جدا نیستن. اگر گوشت و پوست و خون و اینها نمو کرد حتما استخوانم محکم شده، شکی در اون نیست. روی حسابی که عرض کردم تلازم واقعی هست. اگر تلازم واقعی بین هما باشه دیگه این دعوا دعوای بی خودی. فوقش این است که میگید احراز کردیم احد هما رو، دومی رو احراز نکردیم، ولی در واقع دومی هم هست، از هم جدا نیست. در اینجا سه تا این قلت قلت اینا رو هم دقت کنید تا بحث کاملش کنید. این قلت اولی که می شود این است که اگر اینا با هم متلازمن چرا امام هر دو رو میده؟ خب یکی برسه بده. این کانا متلازمه چرا هر دو رو در روایات عدیده هفشت روایت هر دو را با هم فرمودی؟ چرا؟ متلازمه لازم نیست هر دو رو بگن؟ جواب این است. اولا این تأکیده، اولا تأکیده، و ثانیا میخواد فلسفه حکم رو بگه، بگه این بچه تو دامن این مادر استخوانش محکم شده، گوشتش رو ایده شده بچه ای. بنابراین این مادر رضاییه، این فرزند رضاییه. نکته اصلی حکم رو میخواد بیان کنه. پس اولا بله چون ملازمه است، اجازه بده، چون ملازمه است تأکیده. بنابراین با توجه به تلازمی که عرض کردیم ذکر هر دو اولا تأکید است، ثانیا اشاره به فلسفه حکمه که این بچه در دامن این مادر به حدی رسیده است که گوشت و پوست و استخوانش به وسیله او تقویت شده و توسعه پیدا کرده، بنابراین اون مادر این شده، این هم بچه او شده است. یه انقلت. انقلت دومی که در اینجا هست اتفاقا امام در مقام بیان مقابل عامه است که اونا میگن یه قطرم بخوره و ازیاشون میگن کافیه، میخواد بگه نه بابا باید گوشت و پوست و استخوانش از او تامین بشه. و اما این قلت دوم این است که انبات لحم امر محسوسیه، ما میبینیم مخصوصا وزن بکنیم معلوم میشه با چشمش هم انسان یکی در رفیقش میگه آقا لاغر شدی، کسالتی داشتی، رژیم گرفتی، آقا چاق شده، ماشاءالله بچه‌تون چاق شده، خب میفهمن از محسوسه. اما شده از ما از کجا بفهمه؟ دکتر یعنی همه در زمان گذشته به دکتر مراجعه میکردن. دکتر چیکار میکنه؟ یعنی استخوانشو میذاره زیر یه فشار ببینه میشکنه یا نمیشکنه. از کجا شد عزم رو بفهمیم؟ شد عزم راهی نداره. گوشتش بیشتر شده اما شد عزم این استخوان یه درجه محکمتر شده، امتحانی نداره این که ما امتحانش بکنیم و بفهمیم محکمتر شده نمیشکنه یا میشکنه. توجه داری؟ نه، انبات دهن در چند روز محسوس میشه ولی استخوان در یه ماه هم محسوس نمیشه. اصلا استخوان محسوس نمیشه به خصوص به این که استخوان اجازه. خب همین انقلت دیگه، خب همین انقلت ما همینه دیگه. چرا امام فرموده چیزی که نامحسوسه چرا بیان فرمودن؟ جواب این یظهر از بیان ثابت. وان این است امام میخواهد بفرماید اینا متلازمن، اینها همراه هم میان جلو، هر وقت انباط لعب شد شد عزمم هست، احتیاج به آزمایش نداره. فلسفه حکمو میخواد بیان بکنه، نکته حکمو، و الا نمیخواد بگه یاد داری یا امتحان بکنیم بچه ها رو استخانشو فشار بدوید میشکنه یا نمیشکنه. اتفاقا بچه هرچی کوچکتر باشه استخانش مقاومتش بیشتره در مقابل حادثه، نرمه، مقاومتش به یه معنا کمتره، منحنه میشه، به یه معنا شکستن در کارش نیست، نمیشکنه. به هر حال این هم انقلت دوم و جوابش که روی این صحبت نکردن این اکابر علمای ما و فقهای ما بگن شد عزم از کجا بفهمیم، چه آزمایشی داره، چه امتحانی داره، هیچ کس صحبت نمی کنه. و اما انقلت سوم درباره مسئله انباط لعن و انباط دمه. این رو من به صورت انقلت گفتم که منظم بشه، ولو جواب شد دادم. ما آیا انباط لعن و انباط دم متلازمن؟ از کجا انباط دم رو بفهمیم؟ خون رو که ما نمیام کیلش کنیم که ببینیم خون زیاد شده یا خون زیاد نشده، انباط دم از کجا معلوم بشه؟ جواب این است، هر کجا لحم اضافه شد دم هم اضافه می شود، چون لحم بدون دم نیست. هر یه مثقال لحم اضافه بشه به اندازه اینه مثالم دم لابلای اون اضافه می شود. فازا تمام اون کلام در اثر اول، شنبه انشاءالله میریم سراغ اثر دوم، زمان طبق ترتیب تحریر الوسیله سراغ زمان میریم انشاءالله، بعدش هم سراغ عدد. و صلی الله علی سیدنا محمد ما بود. موسیقی